همینطوره دیگه، یعنی عملا البته همشون که با ما همدینن دیگه، همشون مسلمانن یا بغیر از اون آشنایی ها که بله مسیحی هستن،
همین مسلمان بودن هم خودش آیین بله دیگه به اصل، یا آسوری ها که فرمودید
بله مسیحی هستن. خانواده سوم هندو اروپایی، یعنی زبان فارسی اصلا کلا خانواده ایرانی هم هندو اروپایی، اما به غیر از این خانواده ایرانی زبان‌های دیگه‌ای از هندو اروپایی هم توی ایران هستش. یک نمونهش خانواده زبان رومانوه که در منطقه نمیدونم تا حالا شنیدید یا نه، که به زبان کولیان هم مشهوره، در منطقه استان قزوین رایجه، در روستای زرگر که به زبان زرگری هم گاهی بهش میگن، اما با اون زبان زرگری یا زبان ساختگی کاملا متفاوته. اون یک زبان دیگه، زبان ساختگی، این زبان طبیعی نیست. یکی زبان رومانوه و دیگری زبانهای هندو اروپایی، یکی به نام خلوسیه و دیگری به نام جدگالی. خلوسی در استان هرمزگان هستش، در نزدیکی بستک به این زبان صحبت میکنن. رومانو جزء شاخه مرکزی زبانهای هندو آریاییه، اما اون جزء شاخه غربیه. و گونه دیگر جدگالیه که در سیستان و بلوچستان رایجه، توی چابهار و سرباز و اینها به این گونه زبانی صحبت
طبیعتا
میکنن.
اینها هم تأثیر و تأثیر بله مسلمان
به خاطر تماسی که با زبانهای ایرانی داشتن، هم از زبان فارسی واژه قرض گرفتن و هم از زبان عربی واژه قرض گرفتن. گونه دیگه زبانی که توی ایران رایجه به یک خانواده مستقل رو تشکیل میده، زبان گرجیه. ببخشید من یک موضوع رو یادم رفت، از خانواده هندو اروپایی یک زبان دیگه هم در ایران داریم، زبان ارمنی.
ارمنی
بله، ارمنی هم یک شاخه به طور کامل مستقل از هندو اروپایی. هندو اروپایی 10 تا شاخه داره، مثلا یکیش هندو ایرانی بوده، ارمنی هم خودش یک شاخه مستقله که میان ارمنی زبانان ایران رایجه.
با زبان ارمنستان
بله، با زبان ارمنستان مرتبطه. زبان ارمنی دو گروه شرقی و غربی داشته که زبانگونه‌هایی که توی ایران رایجه از گروه شرقیه. گونه غربیش هم توی ترکیه بوده که بعد از اون ماجرای 1915 که نسل‌کشی اتفاق میفته، از ترکیه اینا برکنده میشن و توی نقاط مختلف دنیا پراکنده شدن. اما ارمنی ایران توی آذربایجان و توی تهران و اصفهان و اینها وجود داره.
بله خب، چون اونجا اصلا رواج
بله.
مسیحیت از بست گفتید و جنوب کشور
بله.
و من یک دوستی از اهالی اونجا داشتم که وقتی فارسی رو با لهجه صحبت میکرد، با لهجه مثلا منطقه خودش، خیلی شبیه کردهایی صحبت میکرد که میخوان فارسی صحبت کنن، مخارج حروفش خیلی نزدیک بود به کردهامون. اینا از جهت زبانی نزدیکی دارن یا نه کاملا اتفاقی؟
زبانهای جنوب ایران یک شاخه ای از گروه زبانهای ایرانی هستن که به موقع در موردش صحبت میکنیم. خب اونها اصلا زبان هندواریایی حساب نمیشن، زبان ایرانی هن، اما در جنوب غرب ایران یا جنوب شرق ایران رایجن. خانواده بعدی عرض کردم خدمتتون گرجیه. گرجی اصلا جزء خانواده کارتویلیه که در گرجستان یعنی مرکز مشخصش گرجستانه و در واقع حضور گرجی ها هم در ایران از روزگار صفویانه که مجبور به کوچ میشن و برخیشون در اصفهان و برخی در ساری که گرجی محله و اینها در شمال ایران نشونه همون دور است. اما دیگه زبان گرجی توی مناطق شمالی ایران وجود نداره، اما توی اصفهان، توی شهرستان استان شهرستان فریدن، توی استان اصفهان هنوز گرجی زبان ها وجود دارن و به گرجی صحبت میکنن.
تقریبا همون زبان گرجی
بله، زبان گرجی رو حفظ کردن، اما به لحاظ دین و اسم و اینها تغییر کلن عقیده دادن، مسلمان شدن، اسمهای ایرانی یا عربی روی فرزندانش رو میذارن، اما هنوز به زبان گرجی صحبت میکنن. اما یه تفاوتهایی با گرجی که در گرجستان رایجه خب مسلمان داره،
تفاوت همون تغییر طبیعی زبانی که در این
خب یک مقدارش تغییر طبیعیه و یک مقدارش هم به خاطر تماسیه که با زبانهای ایرانی داشتن. خانواده آخر زبانی که میخوام بهش اشاره کنم براهوئیه. خیلی تعداد گویشورانش کمه، در استان سیستان و بلوچستانن. یک زبان خاص و در واقع ممتازیه که جزء خانواده زبانهای دراویدیه که در هندوستان و پاکستان وجود داشته. زبان براهویی هم خیلی واژه از زبان بلوچی گرفته و یه جورایی اصلا براهویی خودشونو بلوچ معرفی میکنن، لاقل در ایران، چون در کنار بلوچ ها زندگی کردن. یه مقداری واژه از فارسی گرفته و عربی و یه مقداری هم از واژه از زبانهای هندی گرفته. این یه کلیتی بود از زبانهای غیر خانواده زبانهای ایرانی که در ایران رایج هستن.
بسیار عالی. فرصتمون در برنامه امشب داره محدود میشه دیگه، داریم به اواخر برنامه نزدیک میشیم. درباره طبقه بندی زبانها و گویش‌های ایرانی که البته این بحثا خطکشی دقیقی ندارن، خیلی از نکات بیش از این گفته شده یا تو بحث‌های مختلف گفته خواهد شده، ولی به شکل منسجم و تعریف شده بخوایم در باره اینا صحبت کنیم. یه جوری من پیشنهاد میکنم تقسیم کنید گفتارتون رو، اگر حوزه تخصصی مطلق یکی از شما نیست، چون میدونم بعضی موضوعات تخصص مطلقتونه، ولی اگر عمومی‌تره یه جوری تقسیم کنید که این از جهت فرم برنامه میاد و چند صدایی باشه و تنوع باشه.
یکی در واقع تعریف دسته‌بندی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نو هست که خیلی خلاصه میتونیم بگیم که این زبان‌ها و گویش‌ها که شمارشون به صدها میرسه رو میتونیم بر پایه قرابت‌های ساختاری و جغرافیایی به دو گروه شرقی و غربی تقسیم کنیم. حالا نکته بعد رو که در واقع تقسیم بندی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نوع غربیه خدمتتون عرض می‌کنم که تقسیم بندی
غربی رو می‌فرمایید بعد شرقی؟
بله.
بفرمایید.
زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نوع غربی رو به 7 دسته تقسیم می‌کنن. اول گویش‌های مرکزی ایران هست که در منطقه میان اصفهان، تهران، همدان و یزد رواج داره و خودش به 6 گروه تقسیم میشه. دوم گویش های حاشیه دریای خزر هست که شامل گویش های گیلکی، مازندرانی و گویش های منطقه سمنان میشه. سوم گویش های شمال غرب ایران هست که تاتی شمالی، تاتی جنوبی، گویش های تالشی در آذربایجان ایران و جمهوری آذربایجان و گویش های آذری رو شامل میشه. چهارم گویش های جنوب غرب ایران هست که در واقع درستش اینه که بگیم گویش های غربی جنوبی، شامل سیوندی، گویش های استان فارس و برخی مناطق همجوار و گویش های لوری. پنجم گویش های جنوب شرق ایران هست یا همون شرقی جنوبی، شامل گویش های لارستانی، گویش های بشاگردی و گویش کمزاری که شما اشاره کردید. ششم گویش های کردی هست، شامل کردی شمال غربی، شمال شرقی، کردی مرکزی و کردی جنوبی. هفتم گویش های زازا و گورانیه که گاه به غلط کردی خونده میشه و انواع مختلف داره. یه توضیح کوتاهی عرض کنم، این که عرض کردم زبان ها و گویش های ایرانی نو به دو دسته غربی و شرقی تقسیم میشه. حالا تقسیم بندی های در واقع داخلی رو ما باید بگیم غربی شمالی، غربی جنوبی، ولی این یه غلط در واقع مصطلح هست که ما میگیم جنوب شرقی، جنوب غربی.
خب به خاطر اینکه از جهت زبانی غربی و شرقی و اینا صفت محسوب میشن، شمال غربی صفت بعد از موصوفش میاد، طبیعی از جهت زبانی اینجوری شده. خب منظور مشخصه، چون گفتید غلط، غلط هم نیست چندان، فقط چون مبنای شما اینجا تقسیم بندیتون بین شرق و غرب هست، میخواید بگید که شرقی شمالی، شرقی جنوبی، اینجوری باید گفت، نه شرق شمال غرب، شمال شرقی.
زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نوع شرقی دست اول آسی یا اوستی هست که در مناطقی از قهواز به
من یک مورد رو اضافه کنم. شما توی ایرانی غربی ما 8 شاخه داریم، بلوچی هم جز به زبان‌های
بلوچی
ایرانی
من اسم نبردم.
بله
جز به بله اسم نبردم. زبان‌های
ایرانی جنوب شرق ایرانه ولی جز به زبان‌های ایرانی نوع غربی حساب.
بله درست.
آه نه اینجا الان داشت من کم کم گیج می‌کرد، فکر کنم متوجه نشدم. شما میگید غربی، بعد این پسوند
برای
خیلی از اینها مرز کرد،
طبقه بندی
جغرافیای ایران امروز میشه شرقی مثلا.
طبقه بندی زبانهای ایرانی دو تا معیار، هم معیارهای جغرافیایی رو در نظر میگیره هم معیارهای زبانی. بنابراین وقتی مرزم ما میگیم بلوچی یک زبان ایرانی نوع غربی شمالیه، این معیار زبانشناسیه، اما در جنوب شرق ایرانه. یا فرضاً میگیم آسی یک زبان شرقیه در شمال غرب ایران واقع شده. اینها گاهی مباحث جغرافیایی و زبانی ممکنه یه اشتباهی به وجود بیاد، ولی اصطلاحاتیه که واسه اینها به کار میره.
اگه قصدتون گیج کردن ماست که موفق شدید واقعا. به تن رای گیج کردن من این بود.
خیلی راحت میتونه بگه زبان
این اصلا غربیه ولی ما بهش میگیم شرقی. من
زبان‌های ایرانی به دو دسته غربی و شرقی تقسیم میشن.
مبناش چیه؟ مبنایی که میگیم شرقی و غربی در واقع محدوده‌های باستانی.
زبان‌های ایرانی غربی نو بازمانده زبان‌های ایرانی باستان هستند که در روزگار باستان در غرب و جنوب غرب ایران رایج بودند، اما زبان‌های ایرانی نو شرقی بازمانده زبان‌های ایرانی باستانی هستند که در روزگار باستان در شرق و جنوب شرق ایران رایج بودند. این کویر نمک رو یه جوری مرز می‌گیرن بین اینها زبان‌شناسان برای تقسیم بندی و این تقسیم بندی رو ارائه میده. این فقط معیار جغرافیاییه، اما بعد معیارهای زبانی هم داریم که میشه بر اساس اونها صحبت کرد.
بسیاره.
گروه غربی رو هم که خانم حسن‌زاده فرمودن 8 گروه داره، بر هم معیارهای زبانی درش رعایت شده و هم معیارهای جغرافیایی. اما خود گروه غربی بر اساس معیارهای زبانی به دو گروه همونطور که ایشون فرمودن تقسیم میشه، یک گروه شمالی و یکی گروه جنوبی. مثلا زبان فارسی جزو گروه جنوبی حساب میشه. این تقسیم بندی زبانی هم بر اساس یک سری مؤلفه و تعبولات آواییه. فرضاً مثلا ما توی فارسی میگیم داماد، اما فرضاً نمیدونم حالا شما الان حضور ذهن دارید توی لکی به داماد چی میگه؟
زاما.
زاما، ببینید این خودش این واژه است. د و ز رو دقت کنید،
زانستن و دانستن
دقیقاً اینها مؤلفه هایی
انگار فرزانه هم اصلا میکرم از فرزانه
از ریشه زن دانستنه. اینها مؤلفه هایی که برای تقویبندی های زبانی بر اساس معیار های آواشناسی در نظر میگیرن. حالا اگر صحبتی هست بفرمایید. تو بله فارسی میانم چون یک زبان ایرانی میانه غربی جنوبی هست.
این بحثی چون الان برنامه داره تموم میشه و من فکر میترسم که اشکالی ایجاد بشه تو ذهن شنونده احتمالی که خب طبقه بندی های مرسوم عامیانه خودش رو از زبان داشته. بله. چون اشاره کردن خانم حسن زاده که گورانی مثلا کردی نیست. بله. این الان بحث انگیزه. یه توضیح مختصری درباره این موضوع بدید، چون مطمئنا خیلی از کردهای مملکتمون اگر بشنون میگن یعنی چی گورانی کردی نیست پس چی؟
من اگر بشه تو 2 دقیقه فقط توضیح بدم که برسید.
بندی
خودش
گورانی میرسیم.
چون برنامه امشب نمیرسیم، بعد تا برنامه بعدی ممکنه که آفتی بشه برام.
عنوان کردی یک عنوان روشن نیست. یک گستره وسیعی رو در بر میگیره و زبان‌های متفاوتی و از دو منظر میشه این رو تعریف کرد. یکی از منظر زبانی که زبان‌های خاص و ویژه‌ای در این گروه قرار می‌گیرن، یکی از منظر اجتماعی. ببینید فرضاً همون گورانی و کردی. گورانی یک سری ویژگی‌های آوایی خاصی داره که در کردی وجود نداره و اینها نشون میده که زبان گورانی یا هورامی یا اورامی جزو یک شاخه زبانی متفاوتی. اما به سبب همجواری طولانی که بین کردها و اورامی‌ها یا گورانی‌ها بوده، اینها کردها یا خود گورانی ها خودشون رو جزو یک کل میدونن، یعنی کرد خودشون رو معرفی میکنن و هیچ کدوم ما هم حق نداریم بگیم شما کرد نیستی. به لحاظ معیارهای زبانی زبانشون متفاوت از زبان کردی، اما به لحاظ قومی و اجتماعی کرد هستن.
یعنی واقعا زبان اورامی هورامی
واقعاً متفاوته. فرضاً
الان دو اساسی داره.
بله، الان من دو تا واژه مثلا واسهتون مثال میزنم. ما توی کردی میگیم آوس، یعنی آبستن، که ببینید تقریباً با فارسی یک شکله. اما توی فرضاً زبان‌های گورانی مثلا فرضاً میگن ووره یا واووره، اصلا کلاً متفاوته. این توی گویش‌های مرکزی ایران هم که همگروه با هورامی هستن، مثلا توی منطقه مرکزی ایران میگن آووره. ببینید جفتش از آپوسره ایرانی باستان اومده، ولی اینجا شده آبستن، اونجا شده آوره.
پسره همونی که پسر ازش گرفته شده.
خود واژه
اینا پسر بله. پسر محور فکر بله. می‌کردن زایمان
بله. معنی فرزند بله. داره، مثل سان انگلیسی
بله. بله.
سان وقتی میگن که صرفاً به معنی اون فرزند مذکر نیستش، یعنی فرزند میتونه سان هم بشه.
ولی من رو میدونستم که مطلق انسان گفت.
اصلا خود واژه همین پسره به معنی
همین نوع نگاه پشتوانش همینه دیگه، یعنی جنسیت مرد رو مبنا قرار میده.
بله یه نوعی خود همین واژه پسر. فرضاً توی گویش های جنوبی پوس و پس و پسر مثل فارسی، اما
پور
بله شمالی دقیقاً میشه پور، چون از پوسره یه تحول آبایی خاصی داشته که تبدیل به ره شده. این
درسته.
اینها ویژگی‌هایی که حالا ویژگی‌های دیگری هم هستش. در فرضاً ببینید ما توی کردی به خورشید این خوشه خوه باقی مونده، خوهر میگن، اما توی وقتی گورانی میرید میرن ور میگن اصلا به این ببینید اصلا واژه متفاوته. شاید به واسه من و شما اولین بار که این رو میشنویم خیلی این واژه اصلا غریب به نظر بیاد، ولی وقتی شما تحولات آبایی اینها رو میدونید متوجه میشید که اینا از یک ریشه هستن.
به تعبیر عربا به خاطر اون ابتدا به ساکن و درست تلفظ نشده،
صرفی هم تفاوت میان کردی و هورامی وجود داره. فرضاً فعل مجهول رو اونها هورامی ها با گورانی با ایست میسازن، در صورتی توی کردی با یا میسازن. فرضاً میگن خواردیا یعنی خورده شد، ولی اونها مثلا فرضاً میگن ورست مثلا خورده شده زبان گورانی میشه.
اینها ورست میگن ور نمیگن ور میگن
ور یا ور دقیقاً الان خاطرم نیستش،
من فکر کنم خوردن بوده که اینو وردن میگن ورده
به تبدیل به و شده عملا. اینها تفاوتایی که بین کردی و هورامی وجود داره. به سبب همین تفاوت ها زبانشناسا هورامی رو یا گورانی رو جزو زبانهای غربی شمالی قرار میدن.
سختی دارن این زبانشناسا.
بله دیگه زبان
هایی میکنن زبان شناسا. مسائل سرور انتزاعی هست، منم با شما موافقم و کمتر کار عملی و میدانی میکنن. من هم کاملا با شما موافقم. پیرو به موضوع زبانهای دستبندی گویش های ایرانی نوع غربی، تصمیم بر این هست که چند نمونه از زبانها و گویش های پیرامون محله کاشان رو من نام ببرم و مثال های
خیلی هم خوبه، خیلی هم جذابه.
اگر به دستبندیتون تموم شد برنامه از ایرانی میانه غربی.
بله ولی شرقی موده نمیدونم، فرصت هست که
برای برنامه بعد چون بس به ادامه خواهیم داد. همین الان وقتمون تمومه، ولی چند تا مثال اگه برامون بزنید جذاب تموم میشه برنامه امشب.
ببینید قصد داشتم از شهرهای دلیجان، ابیانه، هنجان، میمه و ابوزیدآباد به عنوان نمونه براتون مثالهایی رو بیارم و توضیحات رو درباره اینها از شاخه زبانهای ایرانی نوع غربی در واقع بدم. همه اینها رو شاید به لحاظ تقسیمات جغرافیایی بر مثلا دلیجان در استان مرکزی واقع میشه یا همه اینها بقیه اونها در استان اصفهان هستن، ولی ما با دید گویش‌های پیرامون محلات کاشان بهشون نگاه می‌کنیم. اینها رو خب به همه اینها رو همه رو جزء زبان‌های راجی میدونن و این زبان‌های راجی خب حالا ما در ادامه در زبان‌های لوری بهش برمی‌خوریم، بی‌شباهت و کم شباهت نیستن به این زبان‌ها و یک ساختار خاصی بین اینها وجود داره.
البته در بخش لهجه و بدن مشخص کنید، من به بحران هویت خوردم یه دفعه.
اینقدر بدونید که زبان لکی جزء زبان‌های ایرانی نوع غربی شمالی است بدون هیچ‌گونه دردسر و دعوایی.
ما عوام میگیم که یه چیزی بین کردی و لوریه.
یک سری از ویژگی‌هاش با کردی مشترکه و یک سری ویژگی‌های
آوایی با لوری بیشتر نزدیکه.
اشتراکاتی هم با لوری داره.
لفظی و واژگانی با کردی
هم با لوری داره و اصلا زبان لکی رو زبانشناس‌ها برخی البته جزء زبان‌های کردی جنوبی قرار میدن. ولی برخی هم اینو به این اعتقادی هستن.
خب اگر اجازه بدید خانم امانی عزیز مثالاتونو و تقسیم بندی زبان‌های ایرانی نوع شرقی رو بذاریم برای برنامه بعدی چون وقتمون تموم شده. حیفم هست، بحث جذابیه، نمیخوام با عجله و شتاب گفته بشه، سر فرصت در نشستم.
آره اصلا کلا من فکر میکنم بحث ایرانی نوع غربی مثالهاش هم نیاریم چون همینجوری کلی مطلب باقی مونده که ما باید دربارش حرف بزنیم که
بب نداره، وقتم زیاده دیگه، چه اشکال داره.
حالا به امید خود
ما مثال رو من بهش تاکید دارم چون ملموس میشه بحث، جدا از اینکه جذابیت بحث بیشتر میشه ملموس میشه. تئوری نظریه و کلیات و تعریفات گفتن عموما
حالا وقتی که به جای نمیرسیم ها برسیم واژه ها رو مثال میزنیم.
در پایان بحث غربی یک مثال پس براتون میذارم کیفشو بکن. شعر غالی است در ابوزیدآباد. دوچجه محملیه خیسکک یه نادلیه نی نخشجه آرگی بوره مرگ ببر جلدی بوره. دختر محمد علی پاشو بیا خونه نادلی و نقشه بپر برو خونه نادلی و نقشه غالی و بگیر بیا جون بابات فقط زود بیا. ببینید هیچیش براتون قابل فهم نبود چون گویش های مرکزی بسیار پیچیده.
میگی داره ولی خب یه چیزایش رو فهمیدیم دیگه، اینجوری
نبود. غالی رو فهمیدن دیگه، غالی که کاری نداره.
پس حتما تو برنامه بعد یه چیز دیگه براتون میخونم، مسابقه میذارم با جایزه.
البته برای من مسابقه نذارید چون من کلا بازار مشترکم. مادر کرمانج، پدر لک، خودم خراسان بزرگ شدم.
ما با گویش های مرکزی ایران گویش های پیرامون کاشان گویش های بسیار عجیب و پیچیده‌ای هستند و پیچیدگی این گویش ها در ساختار نحو و در صرف فعل، در صرف اسم، یعنی مؤنث و مذکر دارن مانند زبان برخی زبان های باستانی ایران، مانند برخی زبان های غربی امروزی. این پیچیدگی ها سبب میشه که و این صرف ها سبب میشه که این زبان رو و کبیری بودن اینها رو بکر نگه داشته، در نتیجه این زبان زبانی بسیار پیچیده و غیر قابل دسترس. نکته آخر برای اینکه اینها رو بگم، البته اینها امتیازی برای یک زبان به شمار نمیره که غیر قابل فهم باشه، اما قابلیت هایی که یک زبان داره و میزان دایره واژگان یک زبان امتیاز به شمار میره. میگن در جنگ عراق بر ایران هرچی عملیات ها لو میرفت، البته این حکایت رو همه تعریف میکنن ولی واقعا اصل موضوع مال شهر ابوزیدآباده، عملیات لو میرفت و هی چاره میاندیشیدن، میدیدن که صدام خوب زبانشناس داره، رصد میکنیم بیسیمچی ها به هم چی میگن. روزی یکی از این فرمانده ها میگه به شهر من ابوزیدآباد برید و بیسیمچی بیارید و آموزش بدید. سربازانی از شهر ابوزیدآباد یا بیزووی، ابوزیدآباد نام کنونیش، میارن و آموزش میدن و میگن پس از اون جریان عملیاتی دیگه لو نمیرفت، این زبان پیچیده بود، هیچ کس نمیفهمید که اینها چی میگن، حتی مردم خود کاشان.
بسیار خوب. البته یکی از ترفندهای تاریخی و سیاسی و فرهنگی
هم در قبایل آمریکا
ایرانیان در طول تاریخ همین ایجاد رمز و معما در زبان بوده که بسیاری اوقات به صلاح بوده یا بهتر بوده که زبانشون لو نره یا مفاهیمشون لو نره. سپاسگزارم، خیلی جلسه خوبی بود، من که خیلی چیز یاد گرفتم. انشالله هفته آینده هم خدمت شما هستیم، همین بحث رو ادامه بدیم. البته این دفعه سعی می‌کنیم که بیشتر با مصادیق و مثال‌ها گفته بشه که هم شنوندگان احتمالی ما دخیل بشن تو بحث، هر کسی از یه منطقه است و لهجه خودش رو یا گویش خودش رو میشنوه و لذت میبره یا زبان خودش رو، و هم این که بحث رو به یک جایی که بتونیم بگیم از جهت کلی کامل شد برسون. سپاسگزارم از شنوندگان عزیز برنامه از فارسی، از پارسی تا فارسی و شبکه رادیویی گفتگو. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان بخش مردمی 15 جشنواره بین‌المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌دارم. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیویی، گزارش و مستند رادیویی، یک قطعه موسیقی، گزارش ورزشی، آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی. کلیه شنوندگان و علاقمندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه کنند. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین‌المللی رادیو.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم از تهران. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم در این لحظه تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. در این برنامه درباره تنوین در بعضی کلماتی که عربی نیستند میخوام خدمتتون صحبت بکنم. ما واژه خواهشن رو کم نمیشنویم، گاهی در نوشتار هم با این روبرو میشیم، برخورد میکنیم. همونطور که میدونیم خواهش از مصدر یا فعل خواستن خواه به اضافه اش یا شین که به اصطلاح معنی اسم مصدر میگیره و طبقه دستوریش به اصطلاح اسمیه، یعنی فعل خواستن میشه اسم، مثل دانستن و دانش و امثال اون که خیلی زیادن، آرامیدن و آرامش و امثال اون. خواهش فارسی نیازی نیست که با تنوین عربی به کار بره، یعنی خواهشن فصیح نیست، به خصوص در نوشتار به هیچ وجه، یعنی اصلا در نوشتار باید گفت مردوده، مگر استثناء، اونم کجا؟ در ادبیات داستانی. نویسنده مجازه طبیعتاً که خواهشن رو به کار ببره، اما چه خوب که در متون داستانی هم کمتر از این واژه استفاده بشه. این که میگم خدمتون، متون داستانی، ادبیات داستانی به چشمم خورده، برخورد کردم، اما بسیار کم. خواهشن این تنوینی که داره نظیرش در کلمه‌های دیگه‌ای هم دیده شده. یکی از اونها خانواده تنه. خیلی جالبه که خانواده فارسی، خانه و خانواده، هی انتهاییش شده ته، مثل طبیعتن و امثال اون که طبیعت عربیه، اون وقت یه تنوین گرفته، ولی خانواده که فارسیه. جالبه که اون ه طبق اون الگویی که توی ذهن فارسی زبانه یا ایرانی زبانه تنوین بهش اضافه شده. ما نمیتونیم بگیم خانواده هن مثلا، میگیم خانواده تن. پیشنهاد و توصیه و خواهش بنده اینه که از این نوع تنوین ها و کاربردشون پرهیز کنیم، به جاش بگیم خواهش میکنم. اصلا لطفاً، خود لطفاً کم کاربرد نداشته و نداره در فارسی امروز، در فارسی معاصر. بنابراین لطفاً 100% به خواهشن ترجیح داره، لطفاً درست به خواهشن که نادرسته. یه واژه دیگه هم تلفنمه که من توی 10-20 سال اخیر کمتر میشنوم. البته تلفنن با فلانی صحبت کردم، خوشحالم که تقریباً همیشه توی این 10-20 سال اخیر میشنوم میگن تلفنی با فلانی صحبت کردم. به هر حال واژه‌ای که تنوین داره واژه عربیه. تلفن که از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده و در انگلیسی هم چنین تلفظی داره، تقریبا تنوین خاص واژه‌های عربیه. مثالش تقریبا، مثلا، لطفا، معمولا، قبلا، بعدا و امثال اون که کم نیستن در فارسی و در متون کهن هم وجود داشته و ما میبینیم، برای مثال در گلستان سعدی و در بسیاری از متون دیگه، نظم، نثر تا امروز. پس لطفاً یا خواهش میکنم از خواهشن و خانوادتن و تلفنن و امثال اون استفاده نفرمایید. تنوین به واژه فارسی یا غیر عربی وصله ناسازگاریه، وصله ناسازیه به اصطلاح. تنوین رو اضافه نکنیم به واژه های غیر عربی. همون تقریبا و مثلا و امثال اون که خدمت و مثال زدم، واژه های عربی هم به طور طبیعی با تنوین میتونیم به کار بریم. به جای خانواده تن هم